بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه رسول ختمی مرتبت صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيت مكرمش در رأسشون امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی بر رحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد و عجل فرجه. عرض ادب و ارادت و استغاثه محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با توجه به این که بعد از تعلل هایی و فکری و استخاره ای جلسه وقتی شروع شد که ما دیدیم 4 هفته ازش بگذره میخوره به ایام تبلیغ قدیر و محرم و اینها، تصمیم گرفتیم که در جلسات اولیه وارد خود بحث نشدیم و به مقدماتی بحث رو گذروندیم که از جهاتی هم لازم هست که ما بشناسیم موضوع رو، بحث رو، فضا رو، شیوه رو. یه مختصری به اینا پرداختیم. این که با چه کتابی میخوایم شروع کنیم، علارغم این که ما بخش قدیر ابقات رو در تهران گفته بودیم با رفقایی و بعضی از اون رفقایی هم که بودن فاضل بودن، من به بعضی از آقایون اینجا عرض کردم که اگه من قم بیام و برم، حالا من که ارزشی ندارم، ولی یکی دو نفر از اون رفقایی که در جلسات تهران هستن در قم باشن میارزه که آدم هفته دو دفعه سفر کنه. و خدا رو شاکریم که با اینکه از همه جهت قم اولاه، ولی تو این زمینه هم یه حلقه مختصرکی در تهران هم هست. و چون مهمترین بخش کتاب ابقات از جهاتی قدیرش هست، باز قدیر رو میخوایم شروع کنیم. کنارش یک عالم هم تکمله لازم داره این بحث، به جهت اینکه مخاطبهای دیگری هم تو این بحث هست. آنچه قبلا گذشت که گذشت، چند تا تکمله دارم که اگه فرمایشی نبود شاید امروز تبرکن وارد بحث هم بشه. عرض کردیم ما برامون کتاب ابقات به عنوان این که بخونیم خودشو یاد بگیریم اهمیتش انقدر نیست، که روش مؤلف مهم، مخاطبم با اینکه آدم مهمیه و البته یک نفر نیست که یه خورده الان توضیح میدم، اون هم انقدر مهم نیست. ممکن بود این کتاب شبیهش در برابر دیگرانی نوشته بشه و ما اون رو بخوایم ملاک قرار بدیم. کتاب اجتهادی در این زمینه ها کم نوشته شده. از طرفی نقد کتب امامتی که ما نوشتیم به مصلحت نیست که رسانه‌ای بشه، عمومی باشه، ضبط بشه، چون دشمن سوء استفاده میکنه. یه عملیاتی رو که میخوان ببینن، آسیب شناسی کنن که نقاط قوت و ضعف این عملیات چی بوده، نظامی ها که نمیان عمومیش کنن. ما در جلساتی تو تهران به مشورت یکی از اساتید قم از خیلی سال پیش آثار امامتی شیعه رو شروع کردیم به آسیب شناسی کردن نقاط قوت و ضعفش، ولی اینا قابلیت بیان نداره چون دشمن سوء استفاده میکنه. من نیست کی غیر از ما میشنوه، لذا از این جهت ما یه سختی داریم. مثلا کتب فقهی اصولی اینا پخته میشه از بس که رد و نقد و حاشیه و تکمله و بحث و مباحثه و درس و بحث و اینا نداره اینطوری. و هیمنه این کتاب ها هم نباید تو فضای رسانه شکسته بشه، لذا نمیشه نقد کرد. مجبوریم بنابراین رو اون کتابی بریم سرمایه گذاری کنیم که اشکال کمتری داره. نه حالا اشکال کمتری داره یعنی ما خودمون رو نعوذ بالله بالای این کتاب میبینیم، بالاخره اشکال کمتری به ذهن قاصر ما میرسه، حالا ممکن است اون اشکالان وارد نباشه یا حرفای جدیدی مطرح شده باشه. با این کتاب ابقاتی که طرفیم، اولا مرحوم امیر حامد حسینی رحمت الله علیه بناش بر این نیست که فقط به یک مرجع مهم نزدیک به عصر خودش که عبدالعزیز دهلوی جواب بده. این عبدالعزیز دهلوی قبلا عرض کردیم یه آدم بین المللیه، امروز هم در جهان اسلام در میان به ویژه حنفی ها جمع زیادی از عامه، قریب به 1 میلیارد نفر، محترم به شدت، مورد عنایت، حتی ادعا شده آثاری که نوشته کسی جواب بهش نداده. منتها مرحوم امیر حامد حسینی رحمت الله علیه شیوهش این نیست که بیاد و پاسخ او رو فقط بده. اگر این طور بود این کتاب انقدر فایده نداشت. این یه دانشنامه ی این ابقات. میدونسته جمع زیادی از مردم عصر او که تا امروز هم 80-70% 60%ش مونده اصلا این منابع مورد نیاز در بحث رو ندارن، لذا یه جهت او از یه جهت شبیه کار مرحوم علامه مجلسی در بهار، که یعنی مواد لازم تحقیق رو جمع کرد، لذا یه جاهایی که میخواد راجع به کسی حرف بزنه به جای اینکه ارجاع بده کل مطالبی که در ترجمه اون فرد، ترجمه یعنی شناخت زندگی او، شرایط زندگی، شاگردانش، اساتیدش، کتبش، من روا عنه و عرض کنم خدمت شما که و کسانی که او از اونها داره روایت میکنه و امثال اینها، چه کتابای نوشته، دعبش چی بوده، شیوش چی بوده، کدوم استادار دیده، چقدر رحله داره، سفر داره، مشربش چیه، اینا ترجمه است. یه هم ببینید شما فکر میکنن کسی از بحثشون زده بیرون 30 صفحه داره ترجمه فرد رو میاره، اما امروز که من خدمت شما هستم با این همه ابزارهای مجازی و این همه کتابخانه های تخصصی، بسیاری از منابع او هنوز تو همین قوم شما پیدا نمیشه، چه برسه به اون دوره که خودش نوشته که مال مثلا فرض کنید حوالی سال 1278 داده که اون موقع اصلا چاپ نشده بوده خیلی از اینا. یه جهت اینه، یعنی یه جهت آماده سازی محتوا برای کسی است که میخواد مطالعه کنه. جهت دوم، ایشون دیده در شبه قاره هند چه کسانی تو چه موضوعی حرفشون برو داره، در موضوع نقد کرده، لذا مثلا عبدالعزیز دهلوی نمیگه حدیث قدیر ضعیفه، میگه حدیث قدیر خبر واحده. ایشون راجب صحت حدیث قدیر، بلکه راجب تواتر حدیث قدیر شروع میکنه بحث کردن، بعد اینجا که میخواد بحث کنه میره کلام فخر رو که در شبه قاره بسیار محترمه و از ارکان اشعری ها و موتوریدی هاست رو ملاک میگیره و بخش زیادی از قدیر ابقات کشتیست که با فخر راضی گرفته ایشون، در حاشیهش با عبدالعزیز دهلوی هم بحث داره. یعنی پهلوان فن کسیه که وقتی نخواد توی موضوع وارد بشه نگاه میکنه اشکالات کجا مطرحه، سعی میکنه همه رو جواب بده و یه جاهایی مثلا ابن تیمیه یه حرف نوعی یا شبه نوعی یا تبلیغاتی توی موضوع زده، تو اون موضوع ابن تیمیه هم پاسخ داده، ولی بناش بر این نبوده که هر کی هر چی گفته جواب بده، ارکانی رو ملاک گرفته بتونه بحث کنه. همینم هم بحث خیلی گسترده شده، مثلا اگر کسی فضای او رو ندونه یه جاهایی ممکنه نتونه تشخیص بده که این 300 صفحه چه میخواد بگه، و خورده ریز اشکالات فراوان و جزئی که مطرح هم هست و خواسته بهش بپردازه. چون کتاب اثر اجتماعی مهم داشته، حجمش اثر روانی داشته، لذا بنای ایشون بر اطاله است. اطاله نه حرف زائد به معنای بی‌معنا زدن، اما با 2-3 استدلال خصم دیگه جوابی نداره بده، ولی ایشون معمولا همتش بلنده و ممکنه اینو توسعه بده. حالا ما سعی میکنیم تو بحثی که ارائه میکنیم اگه جاهایی این جهات روانشناسانش که برای امروز ما خیلی ملاک نیستون با توضیح از کنارش رد بشیم که الان وارد این بحث شد، جای دیگه هم فرصت پیدا کنه بتونه بحثی رو مطرح کنه، به مناسبت مطرح میکنه. به مناسبت مثلا یه جایی میخواد بگه ابو مهجن راوی ضعیفیه ولو ادعا شده صحابی پیغمبره تو حدیث مدینه‌الهلال. اونجا شما نگاه میکنی راجب شرابخاری بعضی از اصحاب و خلیفه دوم نسبت به شرابخاران تساهل داشته و عرض کنم خدمت شما مرتکب خودش شده و فرزندانش شدن و تساهلاتی که بوده و حدودی که زیر پا گذاشته شد، یعنی به مناسبت یهو وارد بحثی شده چون فرصت میخواسته از این زمینی که فراهم کرده مخاطب داره نگاه میکنه فقط دفاع نکرده باشه، مباحثی رو مطرح میکنه که حالا اگر کسی بخواد نگاه درسی به کتاب داشته باشه باید مثلا عنوان موضوع مطرح بشه برای مطالعه رد چیم مگر اینکه کسی بخواد ارائهش کنه. یه بحثی جلسه گذشته مطرح کردیم راجع به عرض کنم خدمت شما که انگاره های ذهنی که به عنوان نمونه افضلیت رو مطرح کردیم که ما وقتی میخواییم بحث کنیم کافی نیست فقط از صدور و دلالت حرف بزنیم، حتما باید انگاره های ذهنی مخاطب رو بشکنیم تا بتونیم کلاممون رو به حق ذهن او به خلاصه سویدای دل او برسونیم. لذا اینجا کسی بخواد توی مباحث ورود کنه به نظر ما باید به یه شیوهی حتما به افضلیت به عدالت صحابه و امثال اینا بپردازه. یه نمونه شو با اشاره مطرح کردیم، خود اون اگر بخوایم واردش بشیم یه بحث مبسوطی. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته دیگری هست که یه عزیزی هم تو جلسه اونجا نشسته بودیم سوالی فرمودن که من انگیزم بیشتر شد برای اینکه اینو توضیح بدم که اگر زمینش بود به اونم یه اندکی بپردازیم. اینی که ما با کیا حالا خیلی طرفیم، ما در کتاب ابقات بخش قدیر با جاهز طرفیم، با فخر رازی طرفیم، با عبدالعزیز دهلوی طرفیم و با مولوی حیدر علی فیض‌آبادی. این حیدر علی فیض‌آبادی خیلی آدم مهمی بوده و زجه علمان شیعه رو در آورده بوده، یه آدم عجیب روده درازم هست، عجیب. او یه کتابی می نویسه به اسم منتهى الکلام، در این کتاب مبانی ما رو نقد کرده، خیلی هم اهانت به امام زمان اروان رو فدا کرده، با اینکه از صوفیه بوده و ادعا می کرده و به اهل بیت داره و ظاهر کربلا و نجف است و مرحوم میرحمد حسین در 20 و چند سالگی آگره میره سر قبر قاضی نورالله شوشتری و اونجا توسل میکنه که خداوند کسی رو مبعوث کنه جواب اینو بده، چون تبلیغات گسترده حکومتی میشده روی کتاب و اون میگه از کلینی تا معاصرین جمع بشید احدی نمیتونه جواب منو بده و آبرو شما رفته. یه نفر جوابی مینویسه و اون جواب متاسفانه ضعیفه و این تبلیغات گستردهی روش صورت میگیره. اگه کسی فضای تاریخی کشف اسرار مربوط به ما رو بشناسه، قبل از ایشونم در جواب حکمی زاده که اسرار هزار ساله نوشته یه شیخ دیگری جوابی میده که اون جواب جواب خوبی نیست و اون حکمی زاده اینو دست میگیره و مسخره میکنه حوزه علمیه رو، امام مجبور میشه کتاب کشف اسرار بنویسه. اینجا هم شبیه همین، یه عالم مهمی از شبه قاره از شیعیان جوابی به حیدر علی میده در منتهى الکلام و حیدر علی مفتضح میکنه او رو. بالاخره این امور امور نیست که هر کسی توش حساسیت داره. ایشون میره سر قبر قاضی نورالله شوشتری توسل میکنه که خدا که جواب اینو بده و کسی پیدا نمیشه و ایشون در 29 سالگی در 6 ماه یه کتاب مفصلی مینویسه اسم استقصاء الافهام در رد این منتهى الکلام. مرحوم امام در کشف اسرار میگه آثار میرحمد حسین رو اهل سنت تضییع میکنن، یعنی میخرن از بین میبرن. این کتاب استقصاء بسیار کمیابه، هم با اینکه چاپ شده ما امروز خبر از جلد سومش داریم ولی تا به حال اثری از مجلد سوم نیافتیم. مجلد اول و دوم قریب به 1800-900 صفحه و هر صفحه بیش از 20 خطه که اگه چاپ بشه 10 مجلد میشه و به قریب به 20 صفحه اون 700-800 صفحه منتهى الکلام پاسخ داده در عرض 6 ماه و حیدرعلی فیض‌آبادی مجبور میشه سفر کنه و از شبه قاره بره. و دیگه این مولوی حیدرعلی فیض‌آبادی ناشناس شد در هند، تا اینکه اخیراً کسی پایان‌نامه دکتری نوشته و به پهلوان میدان کلام حیدرعلی فیض‌آبادی دوباره هدیه کرده. گم و گور شد. یعنی یکی از کارهایی که مرحوم میرحمد حسین کرده که اینا استثنائیه و تا به حال برای کسی دیگری ما نمیشناسیم، اینه که در نقدی که به حیدرعلی کرده، به مناسبت چون حیدرعلی حنفیه، به فقه ابو حنیفه نقدهای جدی وارد کرده در استقصا. یه سلفی غیر مقلد، میدونید غیر مقلدها با فقهای حنفی که مقلدن درگیرن، کتاب مهمی در رد ابو حنیفه نوشته، ورداشته کلامات مرحوم میر حامد حسین در نقد ابو حنیفه را ترجمه به اردو کرده، همونجور که این عبدالعزیز دهلوی سرقت علمی کرده کتاب خودشو از کابلی، اینم کتاب یه شیعه رو دیگه نیوردم اونو، کتاب یه شیعه رو ترجمه به اردو کرده این بخشای نقد حنفیه‌شو و از زبان یک سلف، یعنی اینقدر مفید و کامل دیده و از زبان یک سلفی نقد نوشته به اینها. یه عالمی از حنفیه‌ها هم پیدا شده و برداشته صفحه به صفحه اون کتاب رو مقارنه کرده با کلمات مرحوم میر حامد حسین در استقصا، که میگه تو درای دفاع از مکتب خودت قربتن الله دزدی کردی، تو برداشتی قول رافضی رو مقابل ما قرار دادی و قریب به 120 صفحه کپی، توجه میکنی؟ یعنی کتاب چنان متقن نوشته شده که تو درگیری های حنابله و اهل حدیث با حنفی ها اونا استفاده کردن از کتاب و اون کتاب چاپ شده موجوده، ولی به زبان اردوه. تو کلمات میرحمد حسین فارسیه اونجا آورده، بعد ترجمه کرده، بعد گفته تو اینو گفتی، گفته تو دقیقا همینو گفتی دیگه، همینو تکرار کرد. این حیدرعلی فیض‌آبادی یه فضای دیگری هم داره که به سوال اون برادرمون ربط داشت، اونم اینه که چون این مباحث مناظراتی دائما داغ بوده بین شیعیان و دیگران، برای اینکه مردم عامه را ضد اهل بیت ندونن، اینها خیلی ابراز محبت در اول کار میکنن. گرچه جلو میریم متاسفانه، بحث ما اینجا با علماست، ما عوام و مردم و یه دهی مثلا دهی روستایی مثلا حبی دارن، ما حرفی به اونا نداریم، چه بسا حب هم داشته باشن، بحث ما علما هن. اینا به شدت به دروغ ابراز محبت میکنن، به شدت و به دروغ. یه عالمی از شیعیان استفتای میکنه در همون روزگاران، و اینم به شما عرض میکنم که حوزه قم و نجف هر دو حوزه وقتی به کتاب ابوالقاسم رسیدن دستاشون رفته بالا، گفتن اصلا تو این صد ما کتابی ندیدیم، و این از عجایبه ها، یعنی مرکز عاصمه تشیع تو مثلا مباحث علمی قم بوده و نجف. این از عجایبه که کس دیگری یه میر حامد حسین نجف ندیدهی، یه آدمی که تو مرکزیت علم نبوده اونجا چه فضایی بوده، چقدر کار کردن که اثری نمیشته که موجوده، حیرت انگیزه. میرزای شیرازی میگه بی نظیر و خیلی های دیگه. اونجا یه استفتا میکنن از یه عالمی که آقا شما که قائلید من ترک از سلطان شبرن، کسی یه وجب از سلطان دور بشه و بمیره به مرگ جاهلی میمیره، من فارغ از سلطان، نمیدونم من ترک از سلطان یا همچین چیزی، یا من مات بلا امامن، مات میتتن جاهلیه. خب حسین ابن علی در برابر امامش ایستاده یا نه ایستاده؟ امام یعنی حاکم، و این صریح کلام آقایونه دیگه. مثلا این کتابی که دم دست باشه مثال بزنم، در تاریخ الخلفا سیوطی میگه من فقط دورانی رو که خلافت هر خلیفه و حاکم صحیحه ذکر میکنم، صحیحه یعنی مشروعه. مثلا میگه عبدالملک مروان از همون سال 60 و چند شام و کوفه و کجا رو گرفته بود، ولی تا وقتی که عبدالله ابن زبیر زنده بود من اونو خلیفه حساب نمی کنم. یعنی خلیفه صحیح یعنی خلیفه مشروع، و یزید رو تو اون 3 سال خلیفه مشروع می دونه. و شک نیست که سید الشهدا صلوات الله علیه بیعت گرفته دیگه از مردم کوفه به واسطه مسلم بن عقیل سلام الله علیه بیعت گرفته. میاب این سید الشهدا شهیده، نستجیر و الله یا به مرگ جاهلی مرده. اینو یه عالم شیعه میخواد در مقام الزام سوال کنه مطرح کرد. یه پاسخی طرف داده، اولا که چند نفر پاسخ نمیدن، یه پاسخ طرف داده گفتن نه درسته و سید الشهدا شهیده. اون گفته شهیده، یه بابی باز شده که علمای شیعه شروع کردن در این که شما سید الشهدا را شهید نمیدانید، اولا ثانیا فقه سیاسی شما اجازه نمیده شهید بدانید. کتاب نوشتن، اونها هم جواب نوشتن. این طرف ثمرت الخلافه نوشته پسر سید دلدار علی سلطان العلماء، این طرف تشهید المبانی نوشتن، اون طرف هم اونها کتاب نوشتن. تا این حیدر علی فیض‌آبادی محل بحث ما کتاب می نویسه به اسم ازالت الغین فی اثبات شهادت الحسین. ازالت الغین فی اثبات شهادت الحسین، یه مجلدشو که ما تا حالا پیدا کردیم 1400 صفحه، هر صفحه نزدیک 30 خط. این کتابو اگر بچرخید پیدا کنید الان که فاش شده شما فقط نیمه دوم جلد دومشو شاید بتونید پیدا کنید، یعنی حدود 600 صفحه دوم جلد دوم. یه داستانی داره، خدا لطف کرد و چجوری از تو مخازن چاپسنگی اهدایه به آستان قدس رضوی اون بخش اول جلد دوم پیدا کرد. ما فکر کردیم جلد اوله که یک شروع میشه، صفحه یک، یک تا 700ش رو پیدا کرد. بعد میبینی که شما بازم کتاب از اصل از ابتدا شروع نمیشه، یه جاهایی میگه بله مجلد دوم، مجلد اولش هنوز نمیدونیم کجاست. یعنی قریب به 3000 صفحه در اثبات شهادت امام حسین خواسته مطلب بنویسه و مباحث حواشیش. بعضی بزرگان ما که اسم نمیبرم خیال کردن چون اسمش حیدر علی فیض‌آبادیه، کتابم در اثبات شهادت سید الشهدا، یه شیعه‌ای به نفع سید الشهدا نوشته، در حالی که کسی در واقع در رد تشیع نوشته. مرحوم میر محمد حسین رحمت الله علیه چند مجلد آماده کرده بوده افهام و اهل المین در رد این ازالت الغین، که این کتاب هم هیچ اطلاعی از دست در دسترس نداریم. فقط شاگردان پسرش که مورد تایید پسرش بودن و پسرش هم خیلی از کتابا رو چاپ کرده، سید ناصر حسین که فقیه برجسته‌ای هم بوده، گزارش کردن همچین کتابی بوده. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه انقدر بحران ساخته این سوال که طرف نزدیک به 3000 صفحه مجبور شده مطلب بنویسه تا بتونه این گیر و گورهای فقه سیاسی رو برطرف کنه. ما خیال میکنیم حرفی که میزنیم جایی اثر نداره. شاید 10 مجلد کتاب مال 2 سال اخیر مصر و عربستان نزد بنده هست که سعی کرده مثلا از صحیح بخاری دفاع کنه در پاسخ به اشکالاتی که علمای قوم کردن، مؤسسات دانشگاهی هم کتابا رو چاپ کردن و از پاسخها خودش بیچارگی پیداست. توجه می‌فرمایید که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یعنی اینکه یه وقت میبینید یه نفر یه جایی در یه حجره‌ای بلند میشه یه مطلبی مینویسه، امروز که دیگه منتشر کردن و عمومی کردن اینا هم کاری نداره، 5000 کیلومتر اونورتر رو عده اثر میگذاره. حالا با این مقدمه وارد بحث میشم اگر فرمایشی ندارید. اگر سوال و نکته‌ای هست بفرمایید. یه اشکالی هم برادری داشتن از تالی بودین، بد نیست به اینم یه مختصری بپردازیم تو همین فضا. اصلا بحثو من آوردم به این سمت که زمینه گفتنش مطرح بشه، بعد یه چند جمله ای از کتاب با هم مطرح کنیم. حالا این اسما شاید تو ذهنم نباشه، مثلا یه 4 مجلدی دار اللؤلؤه چاپ کرده همین چند ماه اخیر به اسم تعون و شبهات لشیعه الامامیه علی صحیح البخاری، 4 مجلد. یا یه 3 مجلدی دارن اشکالات معاصرین بر صحیح بخاری، یه تک مجلد فاخری در عربستان استاد دانشگاه زهران چاپ کرده درباره تعون معاصره بر عرض کنم خدمت شما که صحیحین. یه کتاب یه نفری که نوشته بود به اسم صحیح از صحیح البخاری نهایت اسطوره، دو مجلد در رد اون نوشتن. اگر نیاز نبود، ببینید هم ما باید بیدار باشیم، هم اونا بیدار هستن. بعضی علمای ما 500 سال بعد از بعضی کتب ردیه به اون کتب نوشته و بالاخره باید کسانی باشن جوابهایی رو داده باشن و خلاصه حجت تمام بشه. اونا که خیلی فعالن، عجیب، اونها نمیدونم من چقدر حمایت مالی میشن یا چجور آدمایی رو تربیت کردن. من فیلم های جماعت تبلیغ رو هم دیدید یا ندیدید؟ اگر ندیدید همین امشب ببینید، اصلا خجالت میکشیم. بزنید جماعت تبلیغ، جماعت تقلب، گروهی از همین حنفی های صوفی هستن که اینا با این قدیمی ها کارتونا بود، یه سر یه چوبی خلاصه بخش کوچولو میبستن میذاشتن کولشون، یه 1000 کیلومتر راه میرفتن. اینا با یه بخش کوچولو قد مثلا فرض کنید یه مشت دست ما 1000 کیلومتر سفر میکنن و تبلیغ میکنن. بله، همون که از مثلا یه قطار شما میبینی اصلا قطاره پیدا نیست، حتی آدم بهش آویزون و به شدت فعالن. وقتی تبلیغ آدمای پابرهنه، ما بنامون بر جنگ نیست، ولی اقلش اینه که باید مکتب اهل بیت و حرف اهل بیت هم به دیگران برسه. بارها رهبری فرموده آقا این کتاب ابقات با این فارسی سخت و عربی قاطی، این باز بیان لازم داره برای اینکه بشه منطق ما هم معلوم بشه، اصلا این که به ما چگونه فکر میکنه. شما حساب کنید در دنیا به عنوان مثال شهید سلیمانی رئیس تروریستا بدونن، خب هیچ وقت کسی به اون نزدیک نمیشه به فکر او، اگه تو کمایی که ما به فکر صدام نزدیک نمیشه. حالا کار ندارم که یکی صدام حقیقیه و یکی به دروغ میگه، یعنی باید فضای تبلیغات بشکنه راجع ما. ما رو در دنیا یک گروهک، ما بگیم گروهک فرقان، تو دانشنامه های دنیا، توی دایره‌المعارف های دنیا ما رو اون گروهک میشناسن و باید اینقدر این بحثا رواج پیدا کنه که بعدها بره تو 100 تا زبون. حداقلش اینه که اگر کسی خواست راجع به تشیع مطالعه کنه یه وقتی پاش بیفته ببینید جدیدترین دایره‌المعارف های مهم دنیا امروز ما رو چگونه معرفی میکنه. و اینها به خاطر اینکه ارجاع داده میشن توی مقالات بین المللی، امتیاز داره توی ISI و فلان، دائما دارن میسازن تصویر رو که ماها یه مش گروه، ما یه گروه های که باطنگرای بی مبنای بی فقه بی عقیده، عرض کنم خدمت شما که شبیه فالبینا هستیم. دائما نگاه کنید ما رو شبیه اسماعیلیه جا میزنن برای اینکه تخریب کنن یا نمیشناسن. لذا خیلی مهمه که ما مکتب رو بشناسیم، هم بشناسیم هم تقسیم کار صورت بگیره. یعنی ما تو بحث تطبیقی عرض کردیم اینقدر مخاطبان مختلفی داریم، اصلا عهده یه نفر بر نمیاد که بخواد به همه جواب بده. و یه حوزه علمیه قومی با همه امکاناتش، به فرض اگر یه روزی از همه حمایت مالی میکردن، همه فقط تو همین یه عرصه وارد بشن، نیرو کم داشتیم، با اینکه خب این همه کار دیگه هم داریم. حالا فرمایشتون بفرمایید بعد من وارد بحث میشم. اول نامه 6 رو بخونین اگه دارید. با من بیعت کردن همون کسانی،
با قبلی ها بیعت کردن با همون منطقی که با قبلی ها بیعت کردن، پس بیعت من هم درسته. توی معاوی اول بیا با من بیعت بکن، برادری تو ثابت کن، تا بعدن در مورد بحث مسئله صحبت کن. بحث داره اینه که اگر این ادبیات رو از در بار میبره و در مقابلش معاویه هم میگه خب همون که شما در دوره بیعت خلیفه اول، شما علی در دوره بیعت خلیفه اول تا به اجبار و اکراه نرسیدی بیعت نکردی، ادعای اهل سنت اینه که شما خلیفه اول با اجماع صحابه و بیعت صحابه اومدن سر کار و اجماع مسلمین بدینن ولو به اول، اونجا شما به اجبار و تا به اجبار و اکراه نرسیدی بیعت نکردید. من معاویه هم با همون منطق تا من رو مجبور نکنید.
نه این نیست، اینطور که نیست. میگه که آقا امیرالمومنین میفرماد با من همون کسانی بیعت کردن که با ابوبکر و عمر بیعت کردن و تو بیعت اهل حل و عقد مدینه را نافذ در مشروعیت میدانی. و بیعت هم میگن علامت امام مشروع، عامل مشروعیت امامت نیست، عقد امامت ولو با یک نفر از اهل حل و عقد، سه نفر از اهل حل و عقد کفایت میکنه. حضرت میفرماید همون طور که با اونا بیعت شده در مدینه که عاصمه بوده با منم بیعت شده. خب و معاویه چه جوابی داره برای این؟ این اول روشن کنیم تا بعد برسیم به این که حالا امیرالمومنین اکراهی بیعت کرده. اگر بپذیرن امیرالمومنین اکراهی بیعت کرده که به ضررشونه. این شیخ مفید در کتاب الجمل، که کتاب الجمل شیخ مفید کتاب تاریخی نیست، کتاب کلامیه، بحث اینه که امیرالمومنین به اجبار بیعت گرفته، شیخ مفید انکار میکنه که به اجبار بیعت گرفته باشه. کمان که یه تونسی معاصر غیر شیعه میگه اگر علی سلام الله علیه میخواست به اجبار بیعت بگیره، این سعد ابن ابی وقاص و این محمد ابن مسلمه و عبدالله ابن عمر و اینا بودن دیگه، این کاری با اینا نداشت اصلا، چی به اجبار بیعت گرفته؟ اول رد میکنه، بعد میگه حالا سلمنا از باب الزام به اجبار بیعت گرفته. خب شما که ده بتونی که به اجبار بیعت بگیرید، شروع میکنه اسنادی ذکر کردن که در سقیفه به اجبار بیعت گرفته شد. توجه میکنید اون یه بحث دومیه. اصل شروع امامت یعنی حاکمیت خلافت شیخین در نگاه مشهور عامه چیه؟ بیعت اهل حل و عقد، یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. حضرت میفرمود که همه مردم مدینه به جز اوحدی با من بیعت کردن. حالا حرف شما چیه؟ نه، از نظر عامه امیرالمومنین بیعت کنه یا نکنه خلافت شیخین منعقده، درست شد؟ حضرت هم داره معاویه میفرماد که خلافت من هم که با جمع خیلی بیشتر از اونها با من بیعت شده منعقده، درست شد؟ این مرحله اول. نه، کارت رو روال نیست، یه بحث مشروعیت خلافت از نگاه اونها یه بحث دیگه است. بله هر کسی یه مخالف مهم سیاسی داشته باشه کاراش رو روال نیست، اما به فرض مشروعیت خلافت خلیفه اول رو معلق به بیعت و امیرالمومنین نکردن، درست شد؟ میگن اهل حل و عقد بیعت کردن کفایت، حضرت میفهم با منم بیعت کردن دیگه، حالا چیه مشکل شما؟ و در همون نگاه اون فقه سیاسی میگه وقتی خلیفه‌ای بیعت باهاش شد و امامتش منعقد شد، من بقا علیه که مهدور الدمه، او حق نداره این کارو بکنه. اگر کسی بگه خود امیرالمومنین، این میشه مرحله دوم، خود امیرالمومنین به فرض مشروعیت خلافت خلیفه اول امیرالمومنین لشکرکشی نکرده، امیرالمومنین سرزمین مسلمین رو در اختیار نداره به فرض مشروعیت، حتی در صورتی که معاویه شامو گرفته نمیده، توجه کنید بغی کرده، در حالی که فرض کنید کسانی که مقابل امیرالمومنین بودن مثل محمد ابن مسلمه، مثل سعد ابن ابی وقاص، هم نشستن تو خونشون، حالا یا بیعت کردن در جنگ شرکت نکردن یا بیعت نکردن، حضرت کاری با اینا نداشته اصلا. من یکی یکی جلو ندیم، همون این خانه نشینی حضرت عنوان بغی که بهش نمیشه بار کرد، که خانه نشینی که بهش بغی نمیگن، نشستن در یک جا اولا، ثانیا عامه زیر بار این خانه نشینی نمیرن، اگر میخواستن برن نامه های معاویه که به امیرالمومنین نوشت انت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش رو حذف نمیکرد، توجه کردین؟ یعنی خانه نشینی امیر و زهرا سلام الله علیه ما به ضرر اوناست، لذا اصلش رو انکار میکنن، بلکه میگن این از جلیات روافضه. میخوام بگم تو الزام خصم ما داریم میریم، خصم چی میگه دیگه؟ نه مثلا چون نگاه کنید توجیه میکنن که بله علی نشسته بود قرآن جمع کنه برای قتل، برای شهادت پیغمبر و از دنیا رفتن همسرش خورد غمگین بود، یا گلش این بود که آقا خب یه مسئول اوقافی نمیدونم سازمان تبلیغاتی اینا رو گفتن به این سخیفی، یه چیزی هم به ما میدادین استبدت تعلینا، توی خورده مثلا تکخوری کردی نامرد، مثلا ما هم بازی، یعنی سعی کردن سخیفش کنن، اصلا توی این فضا نمیرن که بگن امیرالمومنین خانه نشین شد بعد خب چی شد بعد خانه حمله شد. شما نگاه کنید حتی نواسبی مثل ابن تیمیه که جفتک توی این زمینه میزنن میگن این دروغ محضه، البته بعد میگه اگه راست باشه برای اینکه اموال بیت المال اینا حبس کرده بودن میخواستن آزاد کنن که جسارت این رسما نسبش آشکار کرد، اما اول میگه دروغه. یعنی ما میخوایم تو بحث الزام خصم طرفو بشناسیم، اصلا اونها اصلا موضوع فاطمیه عزاداری کردن ما شیعیان اسم از کسی نبریم، توجه میکنین این زدن اون نقطه مرکزیه، زیر بار نمیرن، زیر بار نمیرن که اون خانه رو باز کردن. خیلی کم پیدا شده کسی بیاد و این موضوع رو اعتراف کنه و وقتی اعتراف کرد دیگران بهش حمله کردن. کدوم نامه؟ اون که مال منابع ماست، خود بزرگ علمای ما هم توش بحث دارن، اون نامه در مثالب و نواسب ابن شهرآشوب اومده، اگرم باشه تو منابع ماست، اونا نقل نمی کنن این چیزها رو و انکار میکنن، از دروغ و جعلیات میدونن، اصلا زیر بار نمیرن. حالا غیر از اینکه بعضی از علمای شیعه هم در اون انقلت و قلت دارن و فضایی که اونو امروز فراهم کردن اینه که اصلا کی گفته که در نماز حاضر نبود، حالا ای رسیدیم یه وقت بحث میکنیم، اصلا با اینکه اینقدر به صحیح بخاری اعتنا دارن به این روایت که رسیدن که فهجرت و فلم تکلم و حتی توفیت فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلن ولم یعذن بها ابا بکرن و کان لعلی وجه حیات فاطمه ولم یکن یبای تلکل اشورینا. این حدیث مدرج زهریه، این رو زهری خودش گفته، کلام عایشه نیست. یعنی اینقدر به صحیح بخاری اعتنا دارن حاضر شدن با بیل بزنن تو کمر صحیح بخاری و بگن بخاری حدیث مدرج ذکر کرده دو سه دفعه. حدیث مدرج چیه؟ حدیثیه که راوی وسط نقلش حرف زده و شما تشخیص یا میدی که حرف زده یا تشخیص نمیدی، و وقتی تشخیص ندی و احتمال جدی بر ادراج بدی روایت از حجیت میندازی. یعنی حاضر شدن روایت از حجیت بندازن بعضی برای اینکه نمیتونستن مدلولش رو قبول کنن. حالا یه وقتی ما یه جایی توضیح دادیم که بخاری چه گیری داشته که روایت رو نقل کرده، اینا چه گیری دارن که همین هم نمیتونن قبول کنن. دقت فرمودین؟ یعنی موضوع حضرت زهرا رو امروز اگر شما بخوای ببینید چه جوری حل میکنن معاصرین، میگن آقا حسن امیرالمومنین رفت ابوبکر رو صدا کرد، خب واقع نبودنش ندارم، میخوام بگم اصلا اون تصویر رو دوست ندارن بپذیرن. من امیرالمومنین ابوبکر رو صدا زد و گفت شما خلیفه ای؟ اصلا نماز بر دختر پیغمبر رو باید خلیفه بخون، بلا تشبیه بلا تشبیه همسر امام از دنیا رفت که بهش نماز خون. ترجمه میکنی؟ شما خلیفه مسلمینی آقا شما این قشنگ نشون میده نماز شبانه کجا رو زده، که چقدر علمای شیعه شعرای شیعه روی این موضوع کار کردن که منظور از نماز مخفیانه دو نفرن نه بقیه. اگر بحث اون دو نفر نبود قبر رو مخفی نمی کرد حضرت. اوست به ان لا یسلیا، هم شعر گفتن هم روایت گفتن هم خبر، موضوع دو نفرن. چرا؟ برای اینکه این دو نفری که اگر اهلیت خلافت داشتن اینا باید نماز میت میخوندن و این دو نفر اتفاقا تو اون روایت هم میگید لم یوزن به ها، این هم آدم نیستم، این لم یوزن به ها ابوبکرن، ابوبکر نبود. توجه فرمودین؟ امروز دوست دارن، یعنی شما نماز جمعه های زاهدان و خاش و عرض کنم اون ورا رو نگاه کنید، میگن که نماز رو که ابوبکر خوند به درخواست امیرالمومنین، یعنی اصلا نمیخوان بپذیرن. برای همینم هم شهادت از زهرا شما مراسم بگیرن و به هم میریزن، چون عوامشون سوال میکنن موضوع چیه. دقت کردین؟ و اینا میگه نه آقا اصلا دعوا کجا بود، معاذ الله اصلا این حرفا چیه. لزام نمیتونه. حالا برگردیم اون قبل، معاویه میدونه که هیچ دلیلی برای مقابله با امیرالمومنین از نظر خودشون، یعنی با فقه خودشون، نداره هیچ دلیل. چون قائلن اگر حاکمیتی مستقر شد و کسی برو بغی کرد، محدور و دم است، در قبرستان مسلمین دفن نشود. یا حالا من به اون مباحث فقهی خودمون کار ندارم، و تصرف، خلاصه سلاح کشیدن، بله شهر. و عرض کنم خدمت شما که امروز جز موارد اندکی که کسی کتاب برای عوام نوشته که توش خزعبل گفته، حتی ابن تیمیه میگه علی نباید جنگ میکرد، ولی بین علی و معاویه ادنا نزدیکترین فرد به حق علیه. یعنی دیگه ناسبی هم که باید حرف بزنه نمیتونه. میگه هر دو اشتباهاتی کردن که علی بیشتر حق داره. یعنی دیگه از این ناسبیه ابن تیمیه این کوت میش ابن کثیر و بن باز و اینا که اصلا میگن که معاویه باقی بود، اون تا مجتهد بود، خدا میگذره، عفا الله عما سلف. توجه میکنید خیلی میگن هم نزنید، روزه رو باز نکنید، وگرنه اصلا کسی حق به معاویه نمیده، چون هیچ حکومت سیاسی نمیتونه، اگه ببینید باید پایبند باشه دیگه. الان تو عربستان یا جای دیگه به مخالف سیاسی اجازه نفس کشیدن نمیدن، بخوان اجازه بدن یه حکومت مستقری باشه، اونم صحابی، بعد یه نفر بلند شه، یه استان بزرگی خوش چند تا کشور امروز اینو بگیره جنگ کنه، بخوان تجویز کنن، کار خودشون گیر میفته. اصلا مشروعیت حکومت ها وقتی صلاحیت نداشتن به چی بوده؟ به این بوده که صندلی رو تقدیس کنن و کردن، گفتن این جایگاه، مثلا فرض کنید، عذر میخوام، جسارته، ببخشید، میگه اگر حاکم مسلمین ازش دوربین ها پخش زنده کنن، او تجاوز به عنف داره میکنه، هر روز ساقط نمیشه، مگر مقتل اولیاء الله باشه، یعنی بگرده بگه در دنیا بهترین بندگان خدا کن، اینا رو یکی یکی مثل گوسفند سر ببره، این ساقط نمیشه. عمومیت اینو دارن میگن، توجه میکنید. اون که امام میفرماد اسلام آمریکایی، چون این مدل توجه به سیاست، هر مستکبری کیف میکنه که یه مش اینجوری باشه، هر کی دلم خواست، مگر چی؟ مگر کفر بوا، یعنی صریح بیاد بگه من حبلی ام. کی جرأت داره بگه صحابی مثل امیرالمومنین اینجوری بود؟ اصلا کسی به ذهنش خطور نکرد، کما اینکه در مورد صدام از عمومی اعلام کردن. این نمیتونه. ما این وقتی داریم جدل میکنیم، مهم اینه که طرف رو کامل بشناسیم، بعد ببینیم که طرف میتونه این حرف رو بزنه یا نه. حضرت میفرماد آقا همونا که با ابوبکر عمر بیعت کردن با من بیعت کردن، تو چی میگی؟ ظالمم به تو چه؟ آدم کشتم به تو چه؟ تهش اینه که گناه کردم بعد به خدا جواب پس بدم، به تو چه ربطی داره این وسط؟ با همون فقه ها، با فقه ما که اصلا حضرت حق محض و معیار حق، اونم که هیچ، ول معطل، اما با همون فهم خود او هم اصلا به تو ربطی نداره که بیای مقابل من حرف بزنی، تهش اینه که داری راست میگی. مگه مروانیان از بنی امیه حکامی نیستن که با کودتا به قدرت رسیدن؟ با کودتا، و شما مشروع میدونی. مثلا امیرالمومنین این وسط مثلا بخوایم گیر بهش بدیم، مگر این که بگیم کفر؟ بله، مصر کجا رو میفرمایید؟ نه این که اصلا ببینید، مصر معاصر علیه حسنی مبارک رو مثلا میفرم. ببینید ما از سال تقریبا 600 خورده که بنی عباس از بین رفته، خب خلیفه ای نداره جهان اسلام با منطق عامه. ما یه بحثی دفتر آقا داشتیم، قدیر پیارسال، که اصلا ما دو تا نظر در امامت داریم، یه نظر شیعیان، یه نظر دیگران. نظر دیگران 800 سال ول معطله، یعنی 800 سال است که اصلا خلیفه ای نداره جهان. خلیفه باید یک نفر برای جهان باشه. عرض کردم سیوطی نگاه کنید، همین تاریخ خلفا همه جا هست. میگه من عبدالملک مروان از سال 63-4-5 این عراق و شام دستش بود، ولی مکه دستش نبود، دست عبدالله ابن زبیر بود. نه عرض میکنم، وقتی اون خلیفه اصلی کسی است که خلیفه جهان اسلام باشه، درست شد؟ دارم برای توجیهش عرض میکنم. خلیفه جهان اسلام خلیفه بر جمیع ارض مسلمینه، یک نفر. این که دیدید طالبان میگه من اصلا این سالیان هر چه دعوا شده بر سر امارت مسلمینه، طالبان میگه چی؟ من امیر مؤمنانم، میگه امیرالمؤمنین هیبت الله فلان. دیدی اون مجیب الرحمن که مرد، میگه حضرت امیرالمؤمنین اینجوری گفت. طالبان میگه خلیفه پیغمبر اینجوری. همه دعوا سر همینه، همه دنبال اون خلیفه میگردن، خوابشو میبینن. این قذافی میگه من امیرالمومنینم. این نگاه کن، حالا کی امیرالمومنینه؟ هیچ که الان سرزمین اسلامی دستش نیست، درست؟ حالا این وسط عده‌ای پیدا شدن که میگن آقا اگر امیرالمومنین نیست، حاکمه یه منطقه این رأیش نفوذ داره یا نداره، یا این اهلیت خلافت بر بقیه جا داره یا نداره، حالا هنوز تصرف نکرده، محل بحثه. توجه فرمودین؟ اگر نه قیام علیه حاکمه بیدینی بود، بیدینی تلقی میشه. یه کتابی در این زمینه است، خیلی کتاب خوبیه، به اسم المحدثون و سیاسه، قریبه به 900 صفحه است، یه فایل پایان نامه ارشد یا دکتریه. اونجا نشون میده عده قلیلی در طول تاریخ قائل به قیام علیه ظالم بودن، اکثریت نبودن. و حالا اینجا این بحثا نظر یه نفر نیست دیگه، بعد نگاه کنیم که کی داره چی میگه. اونایی که برای صدام عرض کنم خدمت شما اعضای عمومی اعلام کردن، اونشون کسی نبود، اونو نائب بناب خلیفه مسلمین گرفته بودن. اونای دیگه که این کار نکردن، نه دیگه، گفتن که فای عراق دستشه. یعنی اون کسی که خوابشو میدیدن که خلیفه مسلمین باشه در جهان اسلام 800 ساله که اصلا مدعی نداره به عنوان واقعی، یعنی مثلا یه جمع بخش زیادی از سرزمین دستش باشه. عثمانی‌ها هم دوست داشتن ادعا کنن که ما امپراتوری هستیم، اونطور هیچ کس قبول نکرد دیگه، باز چون اونها هم جهان اسلام همش دستشون نبود، به ویژه که عثمانی ها مقابلشون صفویه بود. اگر ملاحظه کنید جنگای صفویه با عثمانی ها همینجوری جنگ جهانی اسلامیه برای اینکه ما به خلافت برسیم، تلاش شده همیشه. عرض کردم این قذافی هم میگفت چه برسه به عثمانی ها، باز عثمانی ها هم سرزمین داشتن، پول داشتن، یه کلاسی داشتن به نسبت قذافی. ادعا که بالاخره ادعاشو دوست داشتن، ولی کسی زیر بار اینا نرفت. و از ادله باطل بودن یک موضوع اینه که این موضوعی که انقدر مهم بوده، میگیم چرا بدن مبارک پیغمبر روی زمین موند و شما رفتید دم، میگن چون ترکوه لأهم الاشیا، چون مهمترین چیز در خطر بود، ترکوه و بدن پیغمبر رو ترکوه که چی به اهم اشیا که خلافت رو بردازن. من میگم 800 سال شما چرا لم تترکو و خلاصه نرفتی سراغ اهم اشیا، گیر دارن. نظریه به بنبست رسیده. حالا ما یه جایی توضیح دادیم که شروع نظریه انقدر ناکارآمد بود، معلوم بود به اینجا میرسه. حالا خودش این از چالش‌های مهم عامه است. عامه امروز در این که چه کسی خلیفه هست با چه اوصافی گیر دارن، مخصوصا تو فضای روشنفکری معاصر، که چه کسی خلیفه است، چه کسی حاکمه. اولش آدم تو ذهنش میاد که باید مجتهد باشه، اسلام شناس باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، دلسوز باشه، عادل باشه، درسته؟ اینا میگن همه اینا باید باشه. بعد میگه خب چجوری کودتا رو شما عرض کنید که اگه کسی با کودتا و قدرت رسید مشروع میدونید؟ میگید گناهاش گردن خودش. میگن اون شروط قبلی همه شرط مستحب. گیر دارن به شدت امروز. حتی این نظریه رو تبدیل به نظریه حقوقی کردن توش موندن، چون امروز تو دنیا تعصب مذهبی تو عامه کم شده و خیلی سخته کسی بپذیره که مثلا یه مستبد کافر بی ادبی که در لایو مثلا اینستاگرام تجاوز به عنف و قتل و غارت داره و اینم امیر مؤمنانی باشه که من فارغهو مثلا ما تمیتتن جاهلیه. فضای روشن فکری جهان اسلام نمیتونه اینو بپذیره. توجه میفرمایید؟ یعنی گیر دارن به شدت. این نظریه از بین رفته عملا، یعنی ما در تاریخش به سر میبریم. یعنی امروز کسی دیگه قائل نداره، نمیپذیره کسی تو دنیا. چرا؟ طالبان میپذیره، چهار نفر دیگه نمیپذیره. یعنی حکومت‌های منطقه‌ای قومیتی تشکیل میشه. امارت مسلمین، امیرالمؤمنین، کسی که اهلیت داره اطاعت بشه کل مسلمین از او، این اصلا محل اختلاف شدیده. شاه عربستان رئیس جمهور مصر قبول نداره و به عکس. و دیگه پاشیده شده اون بحث اصلا. بفهم بفهم. با نگاه شیعی بگم یا با نگاه عامه امیرالمومنین سلام الله علیه یا مشروعیت خلیفه سوم قبول نداشته که این به شدت به ضرر عامه است، دوست ندارن بپذیرن. توجه کردین؟ نمیپذیرن چون امیرالمومنین قبول نداشته باشه خلافت خلیفه سوم را. ابن حزم میگه لعنت الله علی کل اجماع خرجت منها علی ابن ابی طالب، نمیخوان اینو بگن. لذا میگن اونجا اجتهادش تعلق گرفت برای حفظ و حرمت این صحابی این کارو بکنه و بین اینها بین بزرگان اختلاف شد، به ما ربطی نداره. الامساک اما شجر بین الصحابه واجب. اینجوری حرف میزنه، این بهتر حرف نزنیم، ما در این امور دخالت نمی کنیم. دعوا بزرگون است به قول رفیقمون. ببینید کتاب الامامه و سیاسه، حالا اینجا خارج شدیم ولی چون میخوایم در مقدمه باشیم و این کتب ما باهاش کار داریم. کتاب الامامه و سیاسه منصوب به ابن قتیبه است. ابن قتیبه 276 اینا مرده. آیا کتاب الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه هست یا نه؟ تو بحثای کتابشناسی محل بحثه، حالا به اون ورود نمیکنه. تو بحث‌های جدلی مرحوم امیر حامد حسینی در استقصا سعی کرده اثبات کنه که کتاب الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه هست. برای اینکه یک کتاب مال نویسنده باشه، بحث اسنادی داریم، بحث توثیق نسبت داریم، بحث شیوه سنجی داریم، فیلولوژی داریم، مستشرقان یه جور، قدیمی‌ها یه جور بحث می‌کنن. حالا کار ندارم کتاب مال ابن قتیبه هست یا نه. ابن قتیبه بود یا هر کسی که کتاب الامامه و سیاسه نوشته، قضیه اقدام به هجوم و بردن امیرالمومنین برای بیعت به مسجد رو نقل کرده، تا تهدید به احراق رو هم نقل کرده. بزرگان عامه فحشکش کردن صاحب کتابو و چون فهمی کردن ابن قتیبه است، ابن قتیبه رو فحشکش کردن. میگن والعجیب، اینو ابن حجر مکی میگه. ابن حجر مکی همون که از سوائق المحرقه داره، خیلی معاویه پرسته، یه کتاب داره اسم تطهیر اللسان والجنان انسب به معاویه ابن ابی سفیان. بله، این 974 فقیه مکه است، شافعیه. اسقلانی هم شافعیه، 852 مرده. اون شیخوخیتش در واقع جهان اسلامیه. میگن که از منت‌های خدا بر مسلمین اینه که همه عائله ابن حجر عسقلانیه. خیلی هم کسی رو تألیفه که اون شعر معروفش به صحیح بخاری رو داره. این ابن حجر هیتمی مکی میگه والعجیب من ابن قتیبه مع جلالته القاضیه، عجیب از ابن قتیبه با اون جلال و جبروتش که چطور گستاخی کرده و ماجرای هجوم رو نقل کرده. نباید نقل میکرد. و اگه میخواست نقل کنه باید علی جریان اهل سنت نقل میکرد. یعنی یه جوری میگفت که به ضرر ما نباش. رسمن کتمان کردن، سکوت کردن، امساک کردن واجبه. بلکه ذهبی خیلی صریح میگه یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه، باید اسناد از بین ببریم. چرا؟ لتتوفر علی حب الصحابه و لتصفو القلوب، برای که دل ما بتونه صاف باشه با صحابه. این حرفا رو نقل کنن ما نسبت به صحابه کینه پیدا میکنیم و کینه پیدا کردن به صحابه منشأ کینه به پیغمبر و هدم دین و دشمنی با دینه. و ما چون دنبال اینی منافق نباشیم، صحابه رو باید دوست داشته باشیم، متونی که علیه اینا باشه رو باید از بین برد، اسنادش رو باید نابود کرد. ذهبی رسما میگه این سیاه رو علام نوبلا چاپ 20 و چند جلدی و الان 30 جلدی شده، جلد 10 صفحه 92 شو ببینید، میگه یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه، نابود کن سند و بره، اصلا نباید چیزی باقی بمونه. در مورد چی؟ نگاه شیعی که اصلا امیرالمومنین صلوات الله علیه خلیفه سوم رو رسما خلیفه نمیدونه. حضرت وقتی عثمان رو کشتن فهمون نه خوشحال شدم نه ناراحت. آدم اگر یه ببخشید عذر میخوام مثال دیگه در مثال و تشبیه یک جهت تشبیه کافیه، گربه ای هم جلو ما بکشن تو خیابون ما ناراحت میشیم، یعنی مثلا تو راحت رد نمیشیم. میفهمون نه خوشحال شدم نه ناراحت، نه خوشحال شدم نه ناراحت فریاد اینه که او مهدور الدم بود. البته من کاری نکردم، امیرالمومنین هیچ نقشی در قتل عثمان نداره، از اون طرف امیرالمومنین هیچ نقشی در دفاع از عثمان که حسن اینو بگذاره جلو در خونش نداره. ما یه جایی توضیح دادیم که اون ایراد داره، اشکالاتی به اون سند هست. حضرت اون مثلا خلیفه نمیدونه که بخواد حکم او رو، بله یه جای ممکنه رو تقیه و فشار فعلا دم نزنه، ولی اصلا اون خلیفه نمیدونه که هون. تا امروز در جهان اسلام اصل این که هر نوع اختلاف جدی بین امیرالمومنین و دیگران باشه سعی میشه انکار بشه. دستگاه یعنی چی؟ با کی؟ بله امیرالمومنین از شهر بیرون کرده بودن دیگه، حق شهروندی امیرالمومنین عملا سلب کرده بودن. حضرت تو باغهای بیرون مدینه زندگی میکرد، میگفت تو بیای تو شهر فتنه میشه. او که اصلا خیلی رفتارهای عجیب غریبی داره، بی ادبیای عجیب غریبی داره. ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه میدونه اگر در یک جامعه فتنه بشه، هر کی هر کی بشه، عثمان باید محاکمه میشد، به حکم قاضی اسلام اعدام میشد. وقتی هر کی هر کی بشه میشد همینی که حضرت اون 5 سال حکومت فرصت طلایی کلیش از دست رفت. توجه میکنی؟ یعنی به ضرر جامعه است. الان این که مثلا مردم بریزن جلو در خونه یکی رو بکشن این به هرج و مرج نزدیکه. حضرت میگه آقا بزرگان اسلام بیان اینو عزلش کنن، دادگاهی کنن، حالا هر کاری میخوان بکنن بکنن. از بیانات حضرت معلومه. نه. نزدیکان یعنی کیا؟ مالک در قتل شراکت نداره. عمار متهم، عمرو بن حمیق خزاعی متهم و محمد بن ابی بکر. ببینید فضای نفرت از عثمان در اون فضا افتخار به این میکرده، یعنی اینقدر محرز بودین. یعنی شما رجزهای اصحاب امیرالمومنین در صفین رو ببینید، اصلا خیلی راحت رجزهایی که میخوندن در صفین میگفتن این عرض کنم خدمت شما که یاران معاویه تو شعر این جعیل ابن فلان در وقت و صفین هست، گفت این علی گفته که عثمان کشته شده، من نه خوشحالم نه ناراحت، پس تو راضی به قتلش بودی. آقا اصلا فرض کن راضی به قتلش بوده، هیچ شواهدی برای این که امیرالمومنین دخالت کرده نبوده. ابو مسلم خولانی از قراء شام اومد از طرف معاویه، رفت معاویه گفت بذار من برم با علی صحبت کنم کی به کیه، گفت برو. یه نامم گرفت برداشت رفت. این نامه 28 نهج البلاغه به نقلی جواب این ابو مسلم خولانی، البته محل بحث تو نهج البلاغه شناسا. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا جان ما که تو اصلا تو رو قابل قیاس با معاویه نمیدونیم، که تو افضلی، تو دامادی، تو فرمانده اونور بوده، اما خب این میگه خلیفه مظلوم رو تو کشتی، این قاتلین رو معرفی کن، ما با تو کاری نداریم. حضرت فرمود فردا بیاید مسجد. اومدن مسجد فرمود که کی عثمان رو کشته؟ یک پارچه بودن ما، چون فکر میکنن حضرت میخواد قتله رو چیز بده، چی میگن؟ تحویل بده. و حضرت گفت ببین میشه با یه لشکر جنگید؟ یعنی میخواست حضرت از یه جهت دید. الان حالا کار نداره حضرت این مهدور رو دمه یا نه، اصلا فرض کن مهدور رو دم نیست، آیا امکان تحویل دادن هست؟ این همه نیست. ثانیاً معاویه چی کار هست این وسط؟ حاکم منم، شما دعوا درست نکن، شامو تحویل بده. من یه نقل دیگری در نهج البلاغه هست که اون از عامه است، البته ما بهش اطمینان نداریم. ببین نهج البلاغه بعضی وقتا از عامه مطلب، چون جهتش خلاصه التقاط کلام برای جهت فصاحتش بوده، میگه که آقا بذارید اول کارا رو راست رو روال بیفته، بعد آقای مثلا ولید ابن عقبه و پسر عثمان و مروان شما دادخواستی دارید، بیایید دادگاه مطرح کنید ببینیم چی میگید. دقت میکنی؟ نه نه اونجا نه، اونجا که نه، بعده بعد بله نه نه اصلا آخه حضرت اونجا مگه مسئولی مقام اجتماعی نداره که، مقام اثبات نداره، ثبوت بله افضل عالم وجود. نه میگه حضرت وقتی به قدرت رسید در دوره حکومتش هیچ بعید نبود که مثلا فرض بفرمایید شرایطش پیش میومد محاکمه ای هم بکنه یا نکنه، توجه میکن اقلش حضرت این بود که گفت باید این مسیرشه، یعنی آقای معاویه تو دنبال احقاق حق خون فامیلتی غیر از اینکه خودت متهمی، چون استنصار کرد و تو لشکرتو نفرستادی، حالا تو خواهانی خب باید بید دادگاه دیگه، به چه دلیل حکومت آنو قبول نداری؟ یعنی او از منطق کلامی اون اشکالی نمیتونست به حضرت بکنه، مگر اینکه بگه تو خودت قاتلی، که هیچ سندی نگفته، هیچ سندی ارائه نکرده، هیچ حرف جدی نیست راجع به این، دقت میفرمایید، غیر از اینکه در میان قاتلان عثمان طرفداران طلحه هم هستن، یعنی یک شورش عمومیه. خود طلحه بعیده شرکت کرده باشه، نشسته بود که باش بیعت بشه، گوشه آماده بود که برن سراغش بیچاره. و عرض کنم خدمت شما که فضا نرفت اصلا به اون سمت، یعنی ما بحثمون که معاویه چی میگفت، معاویه دنبال این بود که آقا این فامیل ما رو کشتن، آقا به دادگاه شکایت کنیم، و جز اعلان کفر امیرالمومنین نعوذ بالله راهی برای عزلش نیست از نظر آقایون. مشهور آقایون میگن جز کفر، میگن ببین عبارت اینه، جستجو کنید تو این کتاب خونه هم پیدا میکنید، لا ینعزل الامام به فسقهی، امام با فسقش هم منعزل نمیشه. چی منعزلش میکنه؟ کفر بواه. آیا کسی جرأت داره بگه؟ یعنی همون چیزی که خوارج گفته، یعنی خوارج تکفیر کردن دیگه. خصوصی بود، عمومی نگفت، قبول ندارن دیگه، این لعبت هاشو میگین؟ بله خصوصی گفت، بله تو جلسه عمومی اینو نگفت، میدونست که نباید، تو جلسه عمومی خطبه نماز جمعه میخوند، زنش دوید کنار سر حضرت، دید عبان داخل رو سرش، یعنی پوشش، من اهل حجابم، اهل نمازم، اهل عدالتم، شعار میده، نمیتونه اینجوری حرف بزنه. بازنمایش میگید چی بود؟ یعنی بازنمایش این بود که من که ممنوع کرده پیغمبر بخوام دخالت کنم، به من گفتن تو مامان خوبی هستی، بیا بین جوانای امت دعوا شده آشتیشون بده، منم برای اینکه دعوا را آشتی بدم اومدم و قصد جنگ نداشتیم، یعنی بازنمایی اینه. این وسط یاران علی ظلم کردن ما رو وارد جنگ کردن، یعنی که حالا خیلی روشنه نیستا، یعنی همه جاش حفره داره این حرف، وگرنه این که بگن با این حال تمام کسانی که به این موضوع پرداختن از جمله خود عایشه اعتراف کردن که خطا کرد، یه صریحش این کلامیست که در مستدرک حاکمه، جاهای دیگه هم هست، سندش هم در سطح بخاری و مسلمه، با فضا هم میخونه، ان عایشه تحدث نفسها، حدیث نفس میکرد، ان تدفن فی بیتها مع رسول الله ثم قال انی احدثت بعد رسول الله حدثا، این کل ما احدث بعد رسول الله بدعتون و کل بدعتن ضلالتون و کل ضلالتن فی النار، گفت انی احدثت بعد رسول الله حدثا ادفنونی بالبغی، این دیگه صریحه. یا این که هر وقت آیه و قرن فی بویت کنه رو میخوندن بکت حتی تبل خماره ها، اینقدر گریه میکرد تا مقرنش خیس میشد، اون که اصلا جای دفاع نداشت. بنده معتقدم رو درایت امیرالمومنین صلوات الله علیه پوست خربزه عجیب لیزی بود جمل و صفین، برای اینکه دو گروه تمام حیثیت خود ساخته دینیشون نابود بشه و شدن، و به قول یه تونسی غیر شیعه میگه من که شیعه نیستم، یه وقتی هم یه ارتباطی یکی از رفقا ما باش گرفته بود، گفته بود از ایران چی میخوای؟ گفته سنتور بدین به من، یه کتاب داره اسمش الامام علی ابن ابی طالب فی المخیال العربی، شیعه نیست اصلا، میگه من شیعه نیستم، ولی وقتی تاریخ رو میرم نگاه میکنم میبینم علی در جنگ جمل و صفین غیر از شجاعت بی‌نظیر حیرت انگیز یک سفه و بردباری عجیب هم داره. و طرف مقابل همه تلاش کردن بگن اشتباه کرد توبه کرد، یعنی همه رو توبه اینا رفتن حرف زدن، یه اجتهادی کرد خطا کرد. دقیق میفرمایید؟ یعنی آخرش هم گفتن آقا امساک کنید اما شجره بین الصحابه را. میگه آقا من میفهمم که یکی خطا کرد، همه دنبال اینن که اثبات کنن توبه کرد. مثلا شیخ مفید ما داره دیگه نصیحت الکافیه که مثلا توبه کسانی که مغول امیرون جنگیدن خاطئه است، که حالا این کتاب ناقص تیکش به ما رسید. اونا سعی میکنن بگن نخیر توبه کرده، درجه میکنین، یعنی اصلا قابل دفاع نیست. علت قابل دفاع نبودن رو عرض کردم، چون همیشه حاکمیت اهل سنت را قدرت ها مدیریت میکردن، نمیتونستن قدرت ها کودتا و بقی و اینا رو، اینا کوچکترین حرکت در حد تحصن خونه زهرا رو منکوب میکنن، بعد اجازه بدن که لشکر بکشه، یعنی دیدن نمیشه این کارو کرد. دقت میکنین؟ لازم نپذیرفتن، بردن به این سمت که حرف نزنید آقا، به مصلحتی سخن نگید آقا، مادرمونه. تلکن میگن تلکن نفوس، اینا نفوسی هن که خدا تحر الله ایدینا ان مثلا احراق دماهم، خدا اجازه نداده، الحمدلله دست ما پاک ریختن خونشون، اذن زبونها رو پاک نگه داریم از این که راجع اونا سخن بگیم، یعنی با توصیه اخلاقی حلش میکنن، یعنی قابل دفاع نیست. اون روز اصلی رو دارید میگید، دور عایشه که جمع شدن، عایشه گفتش که من خطا کردم اما مظلومانه کشته شده یک، و علی به زور بیعت گرفته دو. طلحه و زبیر هم گفتن با چماق و شمشیر از ما بیعت گرفتن. از اینجا شروع شد، منتها از اینجا که شروع شد رفتن بیت المال غارت کردن. عرض میکنم قابل دفاع نیست، برای همین اینجاها یا سکوت میکنن میگن آقا این حرفا ارزش نداره، حیفه، همدیگر رو ماچ کنین، صلواتشو بفرستین، یا اینکه مثلا میگن عبدالله ابن سبا اومده این وسط جنگ درست کرده، چیزایی که تاریخ نمیتونه دفاع کنه از این حرفا. عمدش اینه، ببینید در بین کسانی که خاطرات راجع به اصحاب پیغمبر نوشتن، تراجم نوشتن، چند نفر خیلی معروفن. ابن قانه داریم، ابو نعیم اصفهانی داریم، ابن عبدالبر داریم، استیاب و سلقابه ابن اسیر داریم، اصابه ابن حجر هم اسقلانی داریم. یکی از اینا خیلی بهش انتقاد میکنن، میگن اصلا این مبانی اهل سنت انگار بلد نبوده. کیه اون؟ صاحب استیاب ابن عبدالبر، فقیه بزرگ مالکی و محدث برجسته. میگن این کار نمیفهمیده مرتی که این حرفا چیه نقل کردی. ذیل نام بسر ابن ابی ارتاد میگه پیغمبر فرمود روز قیامت بعضی از اصحاب منو میارن، من میگم اینا با منن، میگن نه خیر، اینکه ما تزیما احدث و بعدک، اینا باید دارن جهنم. میگه بسر از ایناست. زیل ابو مهجن میگه انقدر ابو مهجن شراب خورد حد زدن، شراب خورد حد زدن، قیله که 8 بار عمر حدش زده، 8 بار حد زده و چند بارم حد رو بخشیده. بعد سعد ابن ابی وقاص گفته من دیگه تا آخر عمرم تو رو حد نمیزنم، و این نمیتونست ترک کنه، گفت من مردم 3 تا درخت انگور بالا سرم بکارید که اقلا این انگورا میفته بالا سر من، تخمیر بشه، یه رایحه‌ای به من برسه. و میگه ورثش چنین کردن، ورثه چنین کردن، و خلاصه سلاست کرم، کرم یعنی تاک انگور بالا سر قبرش کاشتن که خلاصه این تنفس بکن. بله، حالا میخواد بگه اصلا. بعد مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه تو حدیث مدینة العلم میگه از عجایب اینه که این ابن عبدالبر که گفتن این شعور نداشته امساک کنه، اونجایی که میخواد بگه حدیث عن مدینة العلم، خب افضلیت مطلق امیرالمومنینه، میگه نه، یه روایت داریم که ابو مهجن گفته از قول پیغمبر که ارحم امتی و امتی ابوبکر. مرحوم امیر حسین میگه خیلی بی حیایی، این بنگی الکلی که خودت داری میگی 8 دفعه حد بهش زدن، مثلا چطور 8 دفعه حد زدن اعدام نکردن اینو، بعد میاری اینو معارض کلام قرار میدی. خلاصه فضا این فضاست. حالا اگه بریم تو کتاب فرق، اگر کسی حوصله کنه و متن خودش بخونه، بهترین حالتش اینه که عده‌ای بخونن 50 صفحه 100 صفحه رو و ما راجع به لبش حرف بزنیم، که بنایمون بر تلخیص. اینجوریه کتابو واو واو بخونیم بریم جلو، هم خود بحث رو داره، هم یه عالم حواشی که ما وقتی میخوایم وارد بحث بشیم اولین قدم اینه که بدونیم چه کتابایی تو این زمین هست. کلام آخرم، ما باید حدود 2000 کتاب را بشناسیم تو این بحث. نمیشه کسی فقیه بشه بعد جواهر میشنفه نفهمه طلا فروشیه یا یه کتاب فقهی. اونا باید بدونه جواهری هست و رسائلی هست و نمیدونم حاشیه سید یزدی به مکاسب هست. یه چیزایی بالاخره باید. و اینا میگن خب من فقیه هم. میگن خب چی خونه نمره گرفتی فقط؟ اینجا منابع و باید شناخ که بنای ما برای اینکه تو مسیر به هر کدوم رسیدیم از باب مناسبت بگیم. یعنی چه بسا منبر پروپیمونی در بیاد از این اگه کسی حوصله کن، و البته اگر بشه سلیقه مخاطبین رو ارتقا داد که بدونن چه اتفاقاتی افتاد. این میزان از بی‌انصافی که اینجا ما داریم جایی به این راحتی پیدا نمیشه، و خدا رحمت کنه علمای شیعه رو که اینا نون نداشتن بخورن، گاهی یه مدتی پوست خربازه خوردن بعضی بزرگان ما که اسم نمیخوام ببرم، که دیگه زله شدم رفتم به امیرالمومنین گله کردم گفتم این می‌خواستی منو پیغمبر کنی دیگه نمیخوام خسته شدم. و اون وقت اینا با این فضا بدون هیچی چقدر کار کردن، و اونها با اون همه حمایت حکومتی و پول. بله، از این سر شما رو درد آوردیم عذرخواهی میکنم. عید شما انشاءالله مبارک باشه. این ایام پیش رو امیدوارم در کارنامه عملتون تبلیغ برای امیرالمومنین که مورد رضایت از زهرا است خدا روزی کنه. اگه زنده باشیم و مشکلی پیش نیاد و حضرت معصومه سلام الله علیها بی‌لیاقتی ما رو ببخشه و اجازه بده، بنا داریم پنجشنبه های بعد از ماه صفر انشاءالله وارد کتاب ابقات بشه.